لیار در دل باخته
رحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب فصل لربك وانهر إن شانك هو الأبتر. صلوات الله. انشاءالله میشه در تحت توجهات و عنایات و الطاف و مراحم خاصه حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فدا بهرمن باشید بلندتر صلوات کرد. و طبق وعده‌ای که کردم که در شب آخر منبرم که امشب آخرین شب عرایض و سخنم خواهد بود اگر زنده بمانم تا آخر منبر، به فضل خدا و عنایات آقا صاحب الزمان راجع به ریشه دودمانی و خاندانی و شخصیت بی بی فاطمه علیها السلام میخوام سخن بگم، چون به احترام بی بی زهرا علیها السلام در این چند شب از طرف این هیئت محترم در این شهرستان دینی و مذهبی کاشمر این محفل منعقد بود، آخرین شب سخنم میخوام راجع به بی بی زهرا علیها السلام سخن بگم، گرچه این زبان و این زبانها و این بیان و این بیانها الکن در مقام معرفی ملکه اسلام زهرای قرآن دختر تقوا و عفت، لیکن به همین مقداری که ازمون ساخت است بیان میکنیم فضائل این خاندان را. این میوه مال کدام درخت بود؟ این دختر تربیت شده روی کدام دامن و دختر کدام بابا بود؟ پدر خاتم الانبیا رسول اکرم آخرین پیغمبر الهی و آسمانی، خاتم الانبیا، افتخار انبیا، سرخیل رسول، رسول الله، پدر این دختر. این شخصیت چه شخصیتی بود؟ آیان عزیز، رسول اکرم کسی که در شب میلادش آتش کده فارس که 2000 سال بود میسوخت، شب ولادتش به خودی خود به امر حق خاموش شد. یعنی در آتش کده و آتش کده ها در آتش پرستی و مرام آتش پرست آرا لکن بزنید، منجی عالم آمد، رهبر این راه توحید آمد، خاتم الانبیا محمد آمد. دریاچه صافی خوش شد، طاق ایوان کسرا با اون عظمت در مدائن شکست، هر سلطان و پادشاهی در هر گوشه ای از گوشه های عالم بالای تخت سلطنت و پادشاهی بود، از بالای تخت روی زمین افتاد و تاجش به کناری افتاد. در شب میلاد خاتم الانبیا یه انقلاب عجیبی در عالم رخ داد، تمام افکار متوجه به این معنا که چه خبره. شب 17 ربیع الاول، شب میلاد خاتم الانبیا در عام الفیل که سال ولادت رسول اکرم است، پیغمبر به دنیا اومد، اونم با چه برنامه ای؟ عبدالمطلب جد خاتم الانبیا سر خدمه حرم بود، رئیس قبیله آل هاشم بود، امر سقایت حاج زیر نظر او پیاده می شد و وصی 12 عیسی بود. این آقا یه بچه نداشت یا اولاد نداشت. یک روز کنار کعبه نشسته بود، یکی از عربا اومد گفت یا ابتر، ای بلاعقب، ای بی بچه، ای بی فرزند، اگر تو آبرویی در خانه خدا داشتی، شخصیت و ارزش و قیمتی داشتی، خدا چند تا دونه اولاد بهت میداد. این حرف خیلی در عبدالمطلب اثر گذاشت، ناراحتش کرد. اگر خدای وقتی نعمتی بهتون داد، مبادا سرزنش کنید به کسی که این نعمتو ندارد. دل کسی رو نسوزانید که خدا همون نعمت عملتون میگیره. عبدالمطلب با نداشتن اولاد و سرزنش این ناراحت شد، سرش رو بلند کرد در هوا آسمان گفت خدا اگه آبروی در خونت داشتم اولاد به من میدادی؟ آبرو ندارم که فرزندی به من ندادی. چی میگه؟ نذر کرد در کنار کعبه که اگر خدا 10 تا دونه اولاد پسر بهش بده، اون ابراهیم وار 1 دونشو برداره بیاد در منا سر ببرد در راه خدا. اتفاقا طولی نگشید خدای متعال 10 تا دونه اولاد پسر داد به حضرت عبدالمطلب، البته از 6 تا زن. اون وقتا هنوز قانون منع تعدد زوجات تصویب نشده بود، هنوز اون وقتا جلو آدمو نمی گرفتن. حالا بد جوریه، میگه از 1 زن بیشتر نباید بگیری، حالا توش گیر کردن مردا. ما چند سال پیش بالای منبرها داد زدیم گفتیم بابا هر کی زن میخواد بگیره بره بگیره، گوش نکردین. حالا یه قانون رو تصویب کردن بد جوریه، نمیدارن آدم از 1 زن بیشتر بگیره. صدای من که اونجا نمیده میده بردم شب آخرت اوهنی دیگه. حالا بگیم دیگه هرچی میخوایم بگیم. بله بدی کار میدونی چیه؟ نه اینا میدارن آدم 1 زن دیگه بگیره و نه این میمیره، خدا شاهد. آقا چه عمر طولانی بکن دیگه. بله میگه 30 سال 40 سال آدم با یکی بسازه، این خون جگر ده. یه وقتی گفتن یک کسی هی میرفت پای منبرها تا ساعت 10 و 11 و 12، یه شب گیر آمد خانه، گیر یه منبری افتیده بود مثل من، هی میرفت بالا منبر نمیمد پایین. یه وقتی رفت خانه زنش اوقاتش تلخ شد، گفت کجا بودی تا حالا؟ گفت پا منبر آقا بود. گفت خب اینقدر که تو پای منبر رفتی چی یاد گرفتی؟ گفت همه چی. گوه هیچ یاد نگرفتی؟ گوه مثلا چی بود یاد بگیرم؟ گوه من شنیدم آقا امیر المومنین که تو خانه میرفت کمک زنش ماش پاک میکرد، تو این جب شده تو خانه کمک ما چیزی پاک کنی کاری بکنی؟ گوه خب تنها ما که پامنبر نرفتیم، تو هم پامنبر ها رفتی، تو یک چی در فاطمه زهرا یاد بگیر، هر چی بگی من از علی یاد میگیرم. گوه چی یاد بگیرم؟ گفت فاطمه زهرا علیها السلام 9 سالش بود رفت خانه شوهر، 18 سالگی هم مرد، تو همینو یاد بگیر. هر چی دیگه بگی من از علی یاد میگیرم. بدبختی 40 ساله این جو کلکو نمیکنی. سلام آفرنده بسیدن من. شش و زن داره، از 6 تا زن 10 تا دونه اولاد پسر خدا به این شده، پسران بزرگ شدن و چی خوب. یه روز حضرت عبدالمطلب نشسته بود، بچه هاش هم نشستن، زناش هم نشستن، یه نگاه کرد به زناش و بچه هاش، یادش آمد از اون روزگاری که در میان خانه میشه فقط زناش بودن و بچه ها نبودن. گفت یادتون میاد یه روز ما یه ملخ اولاد نداشتیم؟ گفتن بله. گفت من نذر کردم کنار کعبه که اگر خدا 10 تا دونه اولاد پسر به من بدهد، من یکیشو ببرم در منا قربان کنم، خدام به من داده، بچه هم بزرگ شدن. یا الله هر کدامتون حاضرید بچه هاتون رو در اختیار من بگذارید، من میخوام اون بچه رو ببرم در منا بکشم. کدام مادر حاضر از پسرشو بده به بابا بره سرشو ببره؟ دوباره گفت، سه باره گفت، قبول نکردن. گفت اینجور که نمیشه. خب دستم رو هر کدام بذاره مادرش داد میزنه میگه چرا بچه من بچه او نباشه. برای همه این مشکل گفت قرعه میکشم، القرعه لكل امر مشکل، هر مشکلی رو خواستین حلش کنین فوری با قرعه درستش کنین که سر و صدی کسی هم در نیاد. گفتن بسیار خوب، قرعه میکشم. من هر وقت اسم قرآن رو میبرم یادم از این بلیت بختاز ماهی میاد. آی چقدر مردم خرم. آی چقدر دو تومن بده 30,000 تومنت ببین، 2,000 تومن بده، 2 تومن بده 50,000 تومن ببر، 2 تومن بده 300,000 تومن ببر. تو همه روزنامه ها می نویسن به در و دیوارم عکس یارو رو می ندازن
که ایشون سیتر دارکومن بهش دادیم، دو تا ماشین پیکانش دادیم، یک دقیقه گفتیم با پارو پول پارو کنه، نمیدونم چه کار کنه. اینا همه یک تلنگر بهتون بزنم بیدارتون کنه. همه جا تو روزنامه ها می نویسن که به این 300,000 تومان دادیم. اگر شما یک جا پیدا کردین که نوشته باشه این هفته ما چند میلیون تومان پول بلیت بخت آزمایی گرفتیم که این قد تو به این دادیم، یک نفر تو این ذهن نیفتاد بگه بابا چقدر گرفتیم که این قد تو دادیم. فقط میگن بارکالله ها بریم بخریم. یه وقتی زمان مرحوم آیت الله العظمی بروجردی بود، من قم بودم، منبر می‌رفتم، خدا بیامرزدش، سه چهار تا بودیم از منبری ها، دو سه تاش مردن یکیش مونده، مرحوم حاجی تربتی بود، حاشکلکبر تربتی، از اون منبری های متدین خوب بود در قم منبر، مرحوم از مرتضای انصاری قمی بود، از منبری های معروف بود اونجا، منم بودم منبر میرفتم، یه دونه از رفقا مونده اون آمرتضی برغعی که الان قم منبر میره از منبری ها. تو مسجد مرحوم آیت الله داماد دو ماه خورده ای من شبا تو بازار منبر میرفتم، فرش میگردن تو بازاری، یه شب داشتم میرفتم طرف مجلسی که از رفقای اهل علم به من برخورد کرد، گفت حاجا خیلی دوستت دارم، خیلی علاقه بهت دارم، چون علاقه بهت دارم یه کاغذی از یکی از برادرام آمده برام، یه مطلب شیرین توش نوشته میخوام برات بگم. گفتن بگو. گفت ما اولا بدان مال رامسرین، رامسر شهر رام، شهرهای کوچولو هم همه همو میشنزن، تاجر اموالشو میشنزه، اموال هم تاجر و کاسب بقالشو میشنزه، بقال عطار و همه هم دیگر میشنزن دیگه. گفت تو شهر رامسر برادرم نوشته برام که فلان کسر که تو فلان محله میشینه که حماله، این 20 گونی برنج از این سرا حمالی کرده برده تو اون سرا، تو این هوای گرم تابستون عرق میزون، دو تومنش دادن. این وقتی دو تومنه رو گرفته از تو کارم سرا اومده بیرون، دیده یه بچه چند تو بلیط دستش گرفته، گفته هر کس میخواد دو تومن بده، یه ساعت دیگه قرعه کشی میکنن 30,000 تومان بهش میدن، بیاد از من بگیره. این حمالم باور کرد، آمده به بچه ساده بوده، گفته تو رو خدایی دو تومن رو منو بگی، همون بلیتی که 30,000 تومنیه همونو به من بده. این بچه هم خیلی رند بوده، یه خورده بلیتا رو بالا پایین کرده، گفته این یکی چی جوریه، خیلی خوب گرفته. اتفاقا یه ساعت دیگه گفتن قرعه کشی نشد، یه ساعت و نیم دیگه، دو ساعت دیگه، سه ساعت دیگه، یه وقت رادیو اعلان کرده قرعه کشی کردن، اتفاقا به نمره بلیتی 30,000 تومن افتیده. یک دفعه ای اماله کوله پشتیش گذاشته زمین، کتپارش هم گذاشته بالاش، کلا نمدیش هم گذاشته روز، کتپارش هم گذاشته روز، آمده بکی این بقاله، گفته ممکنه شما یک من نفت به من نصیحه بدی یه ساعته بعد پولشو بهت بدم؟ ندارم. گفته باشه. یه من نفت گرفته ریخته رو اینا، کبریت هم کشیده همه رو آتیش شده، آی فقیری برو دنبال کارت که ثروت آمد، آی بیچارگی برو دنبال کارت که دوران پول آمد و فرمایه داری، همه اینا را آتیش کرده. دویده بانگ، آقا 30,000 تومن بدین. گفتن 30,000 تومن چی رو؟ گفته من یه بلیت خریدم، خود رادیو گفته 30,000 تومن بردی. گفته آجان شما باید بلیت تو بیار اینجا، ما نمره شو تطبیق کنیم با نمره برنده ها، ببینیم اگر راسته 29,990 تومن شما مالیات برداریم و عوارض، 10 تومن بدیم به تو و عکس تو رو هم همه جا بندازیم که 30,000 تومن به تو دادیم. یک وقتی بیچاره توجه پیدا کرده که بلیط تو جیب کتش بوده آتیش زده. ای بیچاره بدبخت، بده یه چیزی بهت بدن بعد کت پارتو آتیش بده، بعد کوله پشتی هم مالیتو آتیش بدن، هنوز چیزی بهت ندادن، کتت رفت و کوله پشتید رفت و کلا نمدید رفت و بالاتر از همه اینا یه تومن پول نفت به دیر کارتو. صلوات بر محمد و آل. گفت قرعه بگشی، قرعه کشیدن بین این 10 تا بچه‌ها، 10 تا بچه داره عبدالله، بچه آخریش از همه خوشگلتر، از همه زیرکتر، از همه درنگتر، از همه زیباتر، از همه بیشتر علاقه بهش داره، اسم این بچه عبدالله است که این عبدالله پدر پیغمبر. تا قرعه کشیدن قرعه به نام این در اومد،
عبدالمطلب خودشم دلش نمیخواست قرعه به نام ای در بیاد، اما در اومد دیگه چه کنی؟ دست و پای بچه رو گرفت گذاشت زیر پاشو، خنجره رو کشید سرشو ببره. یک سر و صدای مادر بچه بلند شد، همسایه ها ریختن تو، همسایه های پیرمردی بود اومد، گفت آقای عبدالمطلب، گفت بله، گفت شده ما تا حالا از شما خواهشی بکنیم؟ گفت نگو یه خواهش از شما دارم. گفت چیه؟ گفت دلم میخواد یه دفعه دیگه قرعه بکشی بین بچه ها، چون خودش هم دلش میخواد. گفت طور نیست، و اون وقتا هم یه جوری بود به پیرمردا و بزرگترها احترام میکردن جوونها، آخه یه بزرگتر و یه کوچکتری هم تو کار بود. وقت رو کبارکم آی جوونه ها، ای پیرمردا و بزرگتراتون رو احترام کنید، مؤدب باشید، با ادب باشید، بزرگترا را به بزرگتری قبول داشته باشید، گستاخ نباشید، بی ادب نباشید. عبدالمطلب به پیرمرد گفت چشم، هم میفرمایید یه دفعه دیگه قرعه میکشیم. یک دفعه دیگه قرعه کشیدن، قرعه باز به نام عبدالله در اومد. گفت دیدی آقا؟ گفت یه دفعه دیگه هم قرعه بکش، باز کشیدن، باز به نام عبدالله در اومد. پیرمرد گفت بین یه کار کنید، قرعه بین بچه هاد نکست، قرعه بکش بین عبدالله و دهت و شطور. قرعه کشیدن بین عبدالله و دهت و شطور، قرعه به نام عبدالله در اومد. گفت قرعه بکش بین عبدالله و 20 شطور، باز به اسم عبدالله در اومد. گفت معطلتون نکنم، قرعه بکش بین عبدالله و 90 شطور، قرعه به نام عبدالله در اومد. گفت خوبه؟ گفت یه دفعه دیگه من یه پیشنهاد میکنم دیگه میرم کنار. گفت بفرمایید. گفت قرعه بکش بین عبدالله و 100 شطور، قرعه کشیدن بین عبدالله و 100 شطور، قرعه به نام 100 شطور در آمد. فدیه عبدالله 100 شطور، این قانون پیغمبرم در اسلام امضا کرد که فدیه یک مرد مسلمان 100 شطوره. عبدالله از زیر دست و پای بابا خلاص شد، اومد تو اتاق، هاتفی ندا داد، عبدالله فهمیدی چرا ما تو را از زیر دست و پای بابات خلاصت کردیم و قرعه به نام صد شطور در آوردیم؟ برای که در صلب تو نطفه طیبه طاهره عدل کل خاتم الانبیاء محمد. صلی الله علیه و آله و سلم. بسیار عبدالمطلب برای همه آزادهاش زن گرفت، ازدواج کرد، من جمله آخرین فرزندش عبدالله برای ایشونم آمنه بنت وهب رو گرفت. آیان حضرت عبدالله با آمنه بنت وهب هم بستر شد، نطفه طیبه رسول الله در رحم آمنه منعقد شد، در میان رحم مادر این آزاده شش ماه شد، باباش عبدالله طفلی جوان مرگ شد، از دنیا رفت. شب 17 ربیع خاتم الانبیا از مادر به دنیا آمد، 4 ماه شد، مادرش آمنه هم از دار دنیا رفت. از پدر یتیم، از مادر یتیم، یک دونه نوار، نمیدونم کجای وقتی در مدینه یا غیر مدینه، یکی از رفقا دیده از من، خیلی اصرار داشتن این شب آخری من این نکته رو توی منبر بگم، این دلهای خورده حال بیاد، این شب شاید یه خورده منبرم طول بکشه، شب آخره، فرد شد برین تو خونه ها راحت بخوابین تا صبح دست منم دیگه خلاص میشین. آره، اما امشب رو میخوام به عنوان آخرین شب منبر یه منبری برم راجع به این بیبی جگراتون حال بیاد. شد شب میلاد پیغمبر، شب 17 ربیع به دنیا اومد و 4 ماه شد، روی دامن مادر رسول الله، مادرشم از دار دنیا رفت، که واقعا عالم و نورانی و منور کرد پیغمبر اکرم به چهره دلربای خودش. امشب برای که این مجلس حال بیاد و وارد حرفان بشم، چون تمامتون آشنایی با این سبکای دینی و مذهبی هستید، دلم میخواد این نوارم باشه یه وقتی شب ولادت بی بی فاطمه یا شب ولادت رسول الله بگذارید همه بخونید، زمزمه کنید، خیلی عالیه. من اینو کنار قبر پیغمبر میرم این سرودم میگم، این رفقا میخونن، حذف کنیم همه، خوب همه یاد بگیرید، دو تا کلمه بیشتر نیست، فقط سه مرتبه باید جواب بگید همه ها، شلوولیتونم بگذارید کنارم که قشنگ پاکیده جواب بدید، همه حذف کنم. محمدان احمدان تاها، گوش کنید همینو سه مرتبه میگید، محمدان احمدان تاها، محمدان احمدان تاها، به به، باریکالله انشالله خدا قسمتتون کنه همه رو بیان مدینه کنار قبر پیغمبر، اونجا منم منبر برم، این سیل جمعیتم در اونجا شرکت کرده باشم، اونم در محضر فضلا علما، مجلس به این باشکوهی حضرت آیت الله امامی، حضرت حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای سعیدی، فضلا و طلاب و مدرسین و وعاظ دینی این شهر، تجار و کسبه، همه همه انشاءالله اونجا باشیم، گرد هم دیگه زمزمه کنیم، محمدان احمدان طه، محمدان حالی که بود من میخوام پیدا کنیم نکردیم، همچی قشنگ ها سر حال، جوونا، پیرمردا، هیئتیا، همه همه قشنگ، گوش کن، محمدان احمدان طه، محمدان اشعار از مرحوم آیت الله کمپانی، مرحوم هاشم حسین اصفهانی، اشرق اشرق کشم بغیر حاجبی من مشرق الوجود نور الواجبی، محمدان احمدان تجلى مبدأ المبادي من مصدر الوجود والإيجاد، محمد أحمد طه، محمدان احمدان طه.
اصل الاصول فهو علت العلل. اصل الاصول فهو علت العلل اقل الاغول فهو اول الاول محمدان احمدان تا
اشعار فارسی هم مال مرحوم کمپانیه.
باد سبا را بگو بوی تو را آورد یا رسول الله، زندگی جان ما در اثر بوی توست محمدان احمدان تا عزم سفر می کنند خلق به سوی حجاز، ما به سفر می رویم مقصد من کوی تاست محمدان احمدان تا
چهار ماه شد مادر از دنیا رفت.
رسم در عرب
هوای آزاد استنشاق می کردن، آب سالم می خوردن، غذاهای طبیعی سالم بیعش میخوردن، مزاجای سالم هم داشتن. بچه که زنش به دنیا میابرد پستونش پر از شیر بود، از بچه خودش زیادی شیر دار. اینا میمدن مکه، بچه های حیان و اشرف بقیه ها که شیر نداشتن مادرشون یا دایه میخواستن، اینا شیر میدادن به اونا، هم بچه اونا شیر میخورد هم کمک هزینهی برای اینا میشد. هر زنی را آوردن پیغمبر تسویشو نگره، مادرش مرده شیر نداره. حلیمه سعدیه آوردن، خدا قسمتت کنه بری مدینه تو قبرستون بقی، او آخر قبر حلیمه سعدیه مرده و دایه رسول الله. یک تسون داره ای زن، تسون راستش خشکیده، با پستون چپ 5 تا بچه رو شیر داده بزرگ کرده. تا آمد عبدالمطلب گفت خانم شما از کدوم قبیله ای؟ گفت قبیله بنی سعد. گفت من به فال نیک میگیرم، انشاءالله سعد و میمون و مبارکه. قنداقه بچه رو بهش دادن، این رو حساب برنامه خودش هاست، سر بچه رو گذاشت رو زانو چپ، پستون چپ تو دهان بچه، بچه نگرفت. اما ولش نمی کنه ها، هی آقا دستش رو دراز میکنه طرف پستون خشکیده. گفت آج یعنی پسون که شیر نداره جونم، حالا بیا ببین سر بچه رو برگردون رو زانو راست، نوک پستان خشکیده رو گذاشت لای لباش. حلیمه سعدیه میگه تا لبای بچه رسید به نوک پستانم، یه وقت دیدم شیر اومد تو پستان به قدری زیاد که از دو طرف دهان آقا میریزد. خبر دادن به عبدالمطلب، خوشحال از دو جهت، یکی که بچه پستون گرفته، دوم پستان خشکیده رو به امر حق شیردارش کرده است. صدا در خانم این بچه رو بردار ببر تو قبیلت، هفته یه روز روزای جمعه باید بیاریش اینجا، هر کی میتونی مواظبتش کن، اون چم بخوای بهت میدم جان تو و محمد.
آقا تا دوران شیر خارجی پیش حلیمه بود، بچه خوب رشد کرد. حلیمه سعدی یه روز اول بچه رو تحویل بده، حضرت عبدالمطلب گفت چون خوب پذیرایی از بچه‌م کردی، دلم میخواد آب و هوای اونجا هم خوبه، بچه همونجا باشه. یه مدت دیگه تا سن 4 سالگی تاریخ میگه آزاده پیش حلیمه سعدیه بود. بچه های حلیمه سعدیه گوسفند چرونن. یه رو غروبی بچه ها اومدن گریه کنن، مادر گفت چیه؟ گفتن او گوسفند چاقه ما رو گرگ ربود و برد. تا گفتن گوسفند ما رو گرگ برد، این آزادی 3-4 ساله پرید جلو، گفت برادرام مگه شما به گرگ نگفتید که ما برادر محمدی؟ گفتن عجب برادر شیرین زبونی دارین، حمله به شیرین زبونی کردن. گفتن نه داداش ما نگفتیم. گفت من فردا صبح اگه زنده بودم میام گوسفندتونو میگیرم بهتون پس میدم. شب صبح شد، برادرها خواستن برن طرف صحرا، آقازاده گفت منم میام. کجا میام؟ مادر حلیمه سعدیه اومد جلو، گفت نمیذارم بری، آفتاب داغ، هوا داغ، بیابان داغ، رنگ چهرت عوض میشه، عصر جمعه من بخوام ببرم مکه پیش جد عبدالمطلب منو مؤاخذه میکنه، مگه میذارم بری؟ اصرار زیادید. آزاده ناراحت گفت برو. اما به بچه‌هاش گفت تمام گوسفنداتون صدای یلاق محمد جان شما و اینا. آقا تا آقازاده پاشو از در خیمه گذاشت بیرون، یک دفعه حلیمه میگه دیدم یه قطعه ابر آمد روی سر محمد سایه افکن. آی حلیمه محمد مال منه، تو قصه میخوری؟ به که برگردی به ما بسپاریش، کی تو از ما دوست در میداریش. در دل صحرا رسید به یه جایی، پیغمبر فرمود برادرها کجا گرگ گوسفنداتون رو برد؟ گفتن همینجا. یه وقت رسول اکرم اشاره کرد آی قطعه ابر عقب رو، میخوام خورشید آسمان حجاز به چهره دل ربای احمدی بتابد. آقا یه وقت پیغمبر خم شدی بچه 3-4 ساله صورت شو گذاشت رو اون شنای داغ، صدا زد خدا به عزت و جلالت قسم صورت ما از رو زمین بر نمیدارم تا گوسفند برادران بیاد. یاد دفعه دیدن از اون گوشه صحرای گرگا گوسفند و انداخته جلو داره میاد، گرگ بیابان شبانی میکند. آمد بالاتر آقا، پاشو میزنه به زمین، یعنی آقا بس صورت تو بردار. یه چیزایی به همدیگه رد و بدل کردند و گفتند و اینا نفهمیدن. برادرها گفتن داداش تو محمد مایی؟ ها؟ چی گفتی با این؟ گفت بهش گفتم ای زیب ای گرگ، گوسفنده رو که دیرو بردی چرا نخورد؟ گفت تا دیروز پاشو میکشیدم میبردم، فرشته ای از فرشتگان حق سر راهمو گرفت. آی گرگ ای امانت حبیب ما محمد ها، خیانت بهش نکنی. ای زنده باد گرگ بیابان حجاز. وقتی بهش میگن آی گرگی امانت پیغمبر خیانت نکن، گرگ گوسفند نگه میداره تا صبح برمیگردونه میاره. مرگ برو آدم نماهایی که بدتر از گرگن، به امانت پیغمبر قرآن و اطرتش خیانت کردن. مگه پیغمبر نگو قرآن و اطرتم دوتا امانتم؟ قرآن رو نگه داشتی؟ کاغذ مرکب و احکام قرآن کو؟ حجاب قرآن کو؟ تقوای قرآن کو؟ درس عفت قرآن کو؟ درس حقیقت قرآن کو؟ درس وفاداری قرآن کو؟ درس عمل به قرآن کو؟ در قیامت از شما قرآن شکایت می کند، حق مجازات شما را در قیامت می کند. ای مسلمونای چسبیده به قرآن اما آبروی قرآن را تو دنیا مقابل دشمن آریخته، مسلمان شاگرد کلاس قرآن کم فروشی، مسلمان تربیت شده تو کلاس قرآن و قش تو معامله، مسلمان کلاس دیده قرآن و رباخاری و میخارگی. لا اله الا الله، پیغمبر بزرگ شد. یکی از عموهاش حمزه است، خیلی مرد رشید شجاعیه، خیلی در زیر نظر این عموها پرورش یافت. واقعا هم مثل یه پروانه دورش میچرخیدن بعضی هاشون. علاقه عجیبی داشت به شکار حمزه. یه رو رفت شکار، سه رو طول کشید نیومد. روز سوم وقتی آمد گشنه و تشنه تو خونه رسید، به زنش گفت زود غذا و آب برام بیار. ناراحتن یه سینی غذا و آب گذاشت جلوش. حمزه وقتی نگاه به قیافه زنش کرد، اینقدر زنش گریه کرده که چشماش قرمز شده، گفت خانم چرا گریه کردی؟ رفت بغض گلوش ترکید، صدا داد حمزه هنوزم دست از شکارت بر نمیداری؟ گفت چطور شده؟ گفت نبودی ببینی چقدر پسر برادرت محمدو زدن. گفت پسر برادر منو زدن؟ گفت بله. گفت چی زد؟ گفت ابی جهل و من تبعش. به جان شما، آدمی که سه روز غذا و آب نخورده، خسته و مونده، لب به غذا و آب نزد، تیر و کمانشو برداشت. این مرد شجاع رشید مهربان از میان خونه اومد بیرون، تو کوچه رسید به علی جهل، چنان تیر و کمان و کوبید تو مغز این مردی که سر شکاف خون ریخت پایین. گفت علی جهل من زنده باشم تو پسر برادر من محمدو بزنی؟ درو منو ندیدی اینجا؟ محمد کجاست؟ گفت نمیدونم. گفت میکشم دگه نگی. گفت به نظرم تو مسجد الحرام خیلی علش میترسیدن. اسد الله و اسد رسوله حضرت حمزه است. آمد تو مسجد الحرام، یه وقت نگاه کردید حضرت رسول اکرم یه گوشهی به دیوار این جوان تکیه داده نشسته ناراحت. آمد نشست مقابل آقا، صدا زد عمو جان کاش بریم خونه، هیچی بهش نگفت. عمو جان حالت چطوره؟ جواب نداد. سه باره گفت عمو جان چطوره حالت؟ جواب نداد. دفعه چهارم تا گفت چطوری، یک کلمه گفت حمزه رو آتشش داد. گفت عمو جان حالت چطوره؟ صدا زد عمو جان چطور باشه حال کسی که پدر نداره؟ به قدری حمزه گریه کرد، ناراحت شد. من که نمردم عمو جان، من نبودم، اینا غلط کردند و غلط کاری. با هر زبانی بود آقا را، من از اون ریشه شروع کردم برات میام بالا تا بهت بگم چه خبره. آیان آزاده در حدود 24-5 سالش شد. خدیجه بنت خویلد ملکه حجاز است، مهمترین سرمایه‌دار عربستان. تاریخ میگه 80,000 شتر زیر بار تجارت خدیجه بود. اصلا خود 80,000 شتر داشتن چقدر مایه میخواد تا برسه به این که 80,000 شتر بارکش مایه باشه؟ یه چیز عجیبی بود. تاجرها می آمدن علی ثروت می گرفتن، می رفتن تجارت می کردن، حق العمل بر می داشتن، باقیشو بهش می دادن. یک سرمایه‌دار معروف جهان یعنی خدیجه، یک کاخی داره در مکه، یک رو تو کاخش نشسته بود، یکی علی کشیشای مسیحی آمد در خونش در زد. خدیجه مسیحیه بوده، دین اون وقت دین مسیحی بود، اصلا اسلامی نبود. در زد، یه غلامی آمد چیه؟ گفت به خدیجه بگید یه کشیشی از کشیشای مسیحی ها میخواد محضرتون شرفیاب بشه، اجازه میدید؟ رفت اجازه گرفت، بفرمایید. آمد بالا، گفت خانم خدیجه اجازه میدید انجیل بخونم؟ گفت بفرمایید. لای انجیل رو واکر، همینطوری که داشت کشیش انجیل میخوند تو کوچرم نگاه میکرد. یک وقت نگاه کردید یه جوون 24-5 ساله‌ای داره میره، اما قیافش خیلی آشناست. گفت خدیجه این جوون کیه؟ گفت این خیلی جوان خوبیه در مکه، معروف به یتیم ابو طالب است، اسمش محمده. گفت خدیجه اجازه میدی برم پایین اینو ببینم بیام؟ گفت بفرمایید. کشیش پرید پایین، آمد مقابل آقا، هی لای انجیل رو وا میکنه، ورق میزنه میخونه، ای با آقا نگاه میکنه، هی ورق میزنه میخونه، ای با آقا نگاه میکنه. یه وقت پیغمبر فرمود ای برادر کشیش مسیحی، گم شدت منم،
اونی که برادرم عیسی در انجیل مژده آمدنش رو داده به نام فارقلیتا که به زبان عربی می شود محمد مرد. محمد محمد سید الكونین، محمد سید الكونین و الثقلین و الفریقین من عربل و من عجمی. یادت نره محمد احمد طه، محمد احمد طه، محمد احمد طه. احبا احبا به این مجلس و منبر امشب محمد احمد طه، محمد احمد طه. محمد احمد ملائکه بای جمعیت امشب هم ناله بشید محمد احمد طه، محمد احمد طه، محمد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. محمد أحمد طه، محمد أحمد طه،
مبعوث به پیغمبری شدی؟ فرمود نه. چی میشی؟ نمیدونم، دلم میخواد گواه من بشی در قیامت. شناختم، دست به دامنت زدم. برگشت سرد کاخ خدیجه، گفت خدیجه ای کی بود داشت میرفت؟ گفت محمد یتیم ابو طالب. گفت چه چی؟ محمد یتیم ابو طالب. گفت بس چیه؟ گفت این آخرین پیغمبر الهی، این بزرگ شخصیت جهانی، این کسی است که دینش یه روزی این رب مسکون عالم و خواهد گرفت و همه زیر بارش میرن. محمد یتیم ابو طالب. گفت شما از کجا میگی؟ گفت انجیل میگه. گفت ببینم نشونش دار. آیان خدیجه از روی انجیل و راه نمایی کشیش علاقه پیدا کرد به خاتم انبیا؟ بی خودی او خدیجه میلیاردر دلباخته ای آقا نشد، بیشکی بود. خب این دل خدیجه مشغول بهانه گرفتن شد چجوری تماس بگیره با محمد، اما راهی نداره. او در اوج ثروت است، اینم یه آدم عادی از نظر اجتماع فعلا، اما دل خیلی بهانه میگیره. عقب یه بهانه میگشت گیر بیاد رفت بده خودشو با او. یه روز پیغمبر اکرم اومد تو مسجد الحرام، دید عموش ابو طالب کنار کعبه نشسته، زانواش هم تو بغل گرفته تو غمه. گفت عمو جون چه ناراحتی؟ گفت ما یه عمر با شرافت و با آبرو زندگی کردیم، آخر عمر یه آرزو تو دلم، میترسم با یه آرزو بمیرم. گفت چیه؟ گفت دلم میخواد یه خورده بیشتر از اینا پول دست و بالم بود، یه زنی که به تو بخوره برات بگیرم بمیرم. عمو جان برای که من به این آرزون برسم ممکنه شما یه محبتی بکنی؟ گفت چیکار کنم؟ گفت عالم میرن از خدیجه سرمایه میگیرن، تجارت میکنن، شما من واسطه بشم برم یه سرمایه برات بگیرم، یه تجارتی بکنی، حق العمل گیرت بیاد، یه زن برات بگیرم، گوه ماهی نداره. بسم الله. ابو طالب خیلی شخصیت بزرگیه، آمد پیش خدیجه، گفت خدیجه اومدم واسطه بشم یه سرمایه بگیرم، برای کسی میدی؟ گفت واسطه که آدم بزرگیه، طرف چیه؟ گفت طرف از من معتبرتره. گفت اون چیه؟ گفت پسر برادرم محمد. تا نام محمدو بردن، نه اینکه دل خود خدیجم بهانه میگرفت، عقب راه میگرد، یه وقت گفت ابو طالب ممکنه یه کار بکنی؟ گفت چه کار؟ گفت پسر برادرت محمدو یه قدم بیار اینجا، هر چی بگه بهش میدم. آمد به رسول الله، که پیغمبر آورد اونجا، صدا زد محمد چقدر میخوای؟ گفت هرچی شما سرمایه بدید. به مهمترین تاجر معتبر حجاز مثلا فرزن اگر 5000 دینار طلا میداد، به آقا 50000 دینار طلا سرمایه داد. گفت بس محمد جان. حضرت فرمود آره آخه بود جمع جورشم کرد دیگه، 50000 درهم برداشت، اومد تو بازار مکه مشغول خرید شد، جنسایی رو که مناسب باب بازار شامه. آیا عزیز خدیجه هی دلش میخواد بال و پر بده به محمد، تقویت کنه محمد و بزرگش کنه، یه راهش اینه. چیه؟ فرستاد دنبال سرمایه دارهایی که از خدیجه پول گرفتن، گفت بیان اینجا. اومدن گفت آیا شما دوباره هم میخواد از من پول بگیرین یا دفعه اول آخریتونه؟ گفتن نما دل میخواد تا زنده این با تو کار کنیم. گفت اگه دلتون میخواد دوباره با من کار کنید، اون چه من میگم بکنید. گفتن ببرمایید. گفت هر جز سرمایه از من گرفته، در این مسافرت شام رهبر و بزرگترش باید محمد باشه. گفتن قبول. زیر نظر محمد باید کار کنید. گفتن باشه. آیان فردا قافله آماده حرکت. حمزه از عموهای پیغمبره که گفتم براتون، آمد دم دروازه مکه، مرد سلحشوری بود، نیزه‌شو زد تو زمین، گفت آیان همه بیستن. یک سوال، بزرگتر شما کیه؟ من بزرگترتونو بشنزم، دو کلمه میخوام باش حرف بزنم. یک عده سرمایه آزاد داشتن، گفتن بزرگ ما ابیجه. یک عده که پول از خدیجه گرفته بودن، گفتن بزرگ ما محمد. خب طرف ما شد اینا. آقای ابیجهل، یا شما امروز برو، محمد فردا میاد، یا پسر برادر من امروز میره شما فردا، که یه منزل همیشه دنبال هم باشید، تو راه اختلاف پیدا نکنید. ابیجهل گفت من امروز میرم. گفت امروز شما برو. هر جا خاتم انبیا با جمعیتش میومد پایین، ابیجهل کوچ میکرد میرم. آقا 3-4 منزل که رد شدن، رسیدن به یه منزلی که آب خیلی خوشگواری داشت. ابیجهل به رفقاش گفت مشکا رو آب کنید، حیواناتتونم سیراب کنید، هر چم آب میخواید بخورید. کاراشونو کردن. بعد گفت تمام این خار و خاشاکا رو جمع کنید، برید این تو چاه با سنگ و کلوخا پرش کنید، که وقتی محمد و جمعیتش میاد آب نداشته باشن، اینا از تشنگی بمیرن. دشمن دیگه. چاه رو پرش کردن، باربونه رو بستن، رفت. خاتم انبیا و جمعیتش رسید. پیغمبر فرمود شما که قبلا علی طرف ها اومده بودید، بگید بدونم اینجا آب خوشگواری، آب خوراکی چیزی نبود. گفتن آقا بسیار آب خوبی بوده، بهترین منزلی که ما خوشحال بودیم ازش از نظر آب اینجا بود. آمدن نگاه کردن، دیدن چارو پر کردن. پیغمبر فرمود کار ابیجهله، من خودم رقیبم میدونم کیه، این کار ابیجهله، او پر کرده. خب آه چیکار کنیم ما؟ برگردیم آب بیاریم؟ گفت نه، 2 منزل بعدم آب نی. گفت من همینجا بهتون آب میدم، همینجا. گفتن آقا یعنی میفرمایید همه بریزیم سنگ و کلوخار بیاریم بیرون؟ فرمود نه نه. گفتن بعد چیکار کنیم؟ گفت بی زحمت آب بهتون میدم. یه وقت پیغمبر اومد پاشو گذاشت روی سنگ و کلوخای رو چا، سرشم بلند کرد طرف آسمان، گفت خدا مقام من در خونت کمتر از مقام اسماعیل بچه هاجر نیست. اسماعیل بچه کوچولو هاجر رو سنگای داغ عربستان، پاشنه پاشو زد به زمین، آب براش در آوردی، ای آب زمزم. مقام من در خونت که کمتر از مقام اونی، یک دفعه دیدن آب تواره زد بالا. پیغمبر فرمود سنگ بچینید، چیدن، آبلاها برطرف شد، آب صاف اومد بالا، مشکا پر از آب، حیوانات سیراب، خودشون آب خوردن، باروبونه رو بستن، اومدن منزل بعدی. ابی جل منتظر که الان پیغمبر هاج و واج میاد، لب تشنه و لبها و شکاف خورده، و یک وقتی پیغمبر و دور و بریاش همه شاداب و خرم اومدن، از یکی پرسید محمد واسه آب چیکار کرد، گفتن پاشنه پاشو گذاشت روی اون چاه و آب فواره زد بالا. ابی جل میخواد از غصه بپکه. یه دعا بکنم، حال آمین دارید؟ به حقیقت پیغمبر دشمنان اسلام و مسلمین را قصدار کن، به آبروی پیغمبر اکرم مسلمان ها را با پیش برد در هدفهای دینی و دنیایی خوشحال کن. آیان عزیز یه دعای دیگه هم بکنم، به حق پیغمبر اکرم ریشه این یهودی ها رو تو دنیا بکرد. آی اینقدر یهودی ها مرموزند و بد جنس و اذیت کن چطور؟ دو تا از کاراشونو بگم که تو روزنامه هاشون هم نوشتن. اینه که دیگه تو روزنامه هاشون نوشتن که گفتنش طوره نیست که. نوشته بود در شهر اورشلیم که الان اسرائیلی های نانجیب گرفتن از مسلمان ها، 11 مسجد تو این شهر اورشلیم بوده، این نانجیب ها 11 مسجد رو شراب فروشیش کردن. نه این که میدونن ما مسلمان ها اذیت میشیم، همچه ملت مرموزی هن ها جا داشتن داره شراب فروشی، اما برای که ما را اذیت کنن مسجد هامون رو شراب فروشی کرد. یکی هم وقتی مسلمان ها ریخته بودن با اینای خورده پنجه نرم کنن، 54 تا از این بچه مسلمان ها از 3-4 ساله تا 10 ساله، 54 تا این بچه هاشون این بیچاره مسلمان ها توی خونه کرده بودن، یه خورده آب و نون و میوه برای اینا ریخته بودن بخورن، پدر مادراشون هم مسئول جنگ با اینا باشن، این لامذهبا وقتی اینجاها رو گرفتن، این خونه رو هم گرفتن، در این خانه رو وا کردن، اومدن تو، سر این 54 تا بچه رو بریدن، هر 54 تا رو سر بریدن که این دفلگا مثل مرغ بال زدن و مردن. به حق امام از دشمنان اسلام و قرآن را به سر اسلام و مسلمانان مسلط نکن. اللهم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. ها بله آیان عزیز، از اینجا پیغمبر حرکت کردند و رفتند، رسیدن جلو به یه دیر راهبی، راهبه در میان دیرش نشسته، یک درخت کهنسالی اون جلو سالها خشکیده. همینجور که داره راهبه تو دیرش انجیل میخونه، یک وقت نگاه کردی برگای سر روی درخت خشکیده ای که سالها خشکیده داره میاد بیرون، آنن شاید چشمان بد میبینه، آمد جلو نگاه کردی نه درسته، پایین دیر رو نگاه کردید یه جوون 24-5 ساله تکیه کرده به این درخت کهنسال، پرید اومد پایین، از یکی از مردم یه قافله بود، دیدی جوان اسمش چیه، گفتن محمد، بابا چیه عبدالله، جد چیه عبدالمطلب، مادر چیه آمنه بنت وهب، هی رو انجیل نگاه کرد، پیغمبر اشارت کرد بیا جلو، آمد جلو گفت ای برادر راهب گم شدت منم، گوی مردم قافل قدر ای آقا رو بدونید، عالم یعقوب وار دم دروازه دنیا نشسته منتظر ای یوسف که یه روز ای آقا بیاد، یعنی محمد بیاد، محمد احمد تاها، محمد احمد تاها، یه روزی بیاد دنیا هم نوا و هم صدا بشود،
همه بگن محمدان احمدان تا محمدان احمدان تا
کاباره ها عربده میزنن، یه عده عرق میخورن، الواتی میکنن، یه مش میرن سرود غیر دینی میخونن، یه مش مسلمون هم میرن تو سالون هیئت محترم ابوالفضلی های کاشمر میشینن به نام مقدس رسول اکرم. این بلبلان اسلامی نغمه سرایی میکنن محمدان احمدان تا شام شد. ابی جهل یه روز زودتر رسید، گفت رو بقا جنسا رو بفروشید زود 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 تا اونا نیومدن، هرچی میخواد بخره. محمد و جمعیتش که اومد دیگه مردم جنساشون رو خریده باشن، اونا سیر باشن تو خرید، جنسای اونا رو بعد بخرن. پیغمبرم رسید دید اینا عجله دارن برای فروش، گفت بذارید بفروشن، سر هدلا رو وا نکن اینا. جنساشون رو بروختن، کارشون تموم شد. تازه خبر رسید به مردم نواحی شام، تجار مکه اومدن، سیل جمعیت ریخ برای خرید جنس. پیغمبر فرمود سر عدلا رو وا کنید، با یه قیمت خوشگل و شیرینی جنسا رو فروختن. جنسایی هم که باب بازار مکه بود خریدن برگشتن. 20 فرسخ مونده بود به مکه برسن، پیغمبر یکی رو برستاد، گم میری مکه به خدیجه میگه ما اومدیم. یه بنده خدا اومد گفت خدیجه نمیدونی محمد چه تجارتی کرد برات؟ گفت برو دنبال کارت بچه، من هم پول خیلی دارم هم پول خیلی دیدم، مگه با 4 شی پول و درآمد میتونی منو خوشحال کنی؟ گفت چی بهت بگن؟ گفت یه چیزی بگو این قلب من باز شه و خوشحال بشم. گفت چی بهت بگن؟ گفت بگو بدونم محمد به سلامت اومده یا نه. گفت بله اومده. گفت همین بس همه. پیغمبر اومد جنسایی که از شام خریده بود مکه فروخ، پولاشو جمع کرد آورد خونه خدیجه. گفت خدیجه مثلا 50,000 دینار طلا به ما دادی، اینقدر جنس مکه خریدیم، اینقدر خرج سفر کردیم، اینقدر شام فروخت، شام اینقدر جنس خریدیم، اینقدر خرج برگشت شد، اینقدر مکه فروختیم، اینم همه پولاش در اختیار شما خدا حافظ. گفت کجا؟ گفت من بزرگتر دارم، اسمش ابو طالبه، او میاد حسابامونو تصفیه میکنه. رفت. آی جوونا وقتی دستتون به جایی بند شد از بزرگتراتون یادتون نره. گفت بسیار. رب خونه گفت عمو جان ابو طالب بسم الله ما کار خودمونو کردیم، حال شما هم برو انجام بدی بکن. ابو طالب اومد پهلو خدیجه گفت خدیجه شما از پسر برادر ما محمد راضی هستی؟ خوب برنامه رو پیاده کرد. گفت عالی. گفت خب چیزی هم میخوایی بهش بدی؟ گفت بله. گفت چقدر؟ گفت هرچی شما بگی. گفت هرچی تو میخوایی بده. گفت 50,000 دینار ما بهش دادیم، مثلا 200,000 دینارش کرده و برده. گفت چقدر میخوای حق العمل بهش بدی؟ گفت من یه فکری کردم. گفت چیه؟ گفت هر 200,000 دینار رو برو بهش بدی. گفت شوخی میکنی؟ گفت نه بخدا میارزه محمد. 200,000 دینار رو برده بهش بده. برداشت و برد خونه. خیلی پوله. گفت عمو جان اینجوری کرد خدیجه، حالا من میخوام زن برات بگیرم. چیو بگیرم؟ کجا بگیرم که قوالت ارزون باشه به اندازه کاشمر نباشه؟ کجا؟ چند تا نام تا حالا دست کافی رسیده باشه خوب از زیادی مهر ایشان؟ جوونا به ناله در آمدند و پدرهای جوونا که بیچاره گیر کردند راجع به ازدواج بچه‌هاشون. های دختر داره ایشان، مگه دختراتونو میگن ترشی بندازین؟ مگه دخترتون رو میخوایم بفروشی؟ اونی که میاد میگه خانه داره یا نه، باغ داره یا نه، دکان از خودشه یا نه، چقدر چیزی داره. یک پدرزن نشده بود بگه ای پسرهی که آمدین دختر منو براش بگیرین، این نماز میخونه یا نه، این روزه میگیره یا نه، این چشماش پاک یا نه، این زنا که نکرده تا حالا، این لواط که نکرده تا حالا، این عرق خور و شراب خور و قمارباز که نبوده، این تو شهرهای دیگه که رفته دنبال سینما و الواتی که نبوده، این حرفا اصلا مطرحه. میگه چقدر چیزی داره. الله، مسلمونیم نه؟ مهر دختر پیغمبر 500 درهم بوده. آی تابعین پیغمبر، حالا هی ببرید بالا. این پسره بیچاره میبینه نمیتونه دوماد چی؟ دخترت هم تو خونه مونده.
لا اله الا الله.
چی؟ ما ترشی همه چی شنیده بودیم غیر ترشی دختر. خدا شما ترشی کلم، پیاز، بادنجون، خیار، ترشی دختر دیگه نشید. 30 سال، 25 سال. خب باش نگه دو بره خود. بله؟ عروسون کنیم داره. مرحوم عاشق جعفر چشتری تو مسجد هندی رفته بالا منبر روز ماهرم از اون روزی 21 یه وقت گفت های مردم من یک دختری دارم، این دختر بالغه و عاقله و رشیده است، وقت ازدواجشه، ترشم نشده تو خونه، داماد دینی گیرم بیا دختر رو بشیدم. بعدم حرفای دیگه شد از منبر اومد پایین، راشو کشید بره طرف خونه، تو کوچه پشت سرش نگاه کرد بینه کسی میاد، نگاه کردید یه سید طلبه‌ای داره میاد اما روش نمیشه بیاد جلو. عاشق جعفر خودش رفت جلو گفت آجان شما تو مسجد بودی؟ گفت بله. گفت پا منبر من بودی؟ گفت بله. گفت او حرفی که من گفتم شنیدی؟ گفت بله. گفت دختر من میخوای؟ گفت بله. ما یک بله بیشتر نمیخوام، این 4 تا بله جا آوردش خونه، محرمش کرد با دختره، گفتی دختر من میخوای در اختیار تو، نمیخوای راز کنی دیگر بعد بین. گفت خوبه. گفت خب آجان ولیمه میخوای بدی؟ سور زفاف میخوای بدی؟ عروسی دومادی؟ گفت بله ولی هیچی ندارم آقا. گفت خب خودم میدم، من که نمردم. حالا حتما باید چلو بوغلمو و قرقاول و کباب و خورس قیمه بدیم؟ نه، هرچی داریم. دو من گوشت گرفت و دیک آبگوشت گذاشت روبا، یه خوردم سیب زمینی و نخل لوبیا و زردچوبه و خدام برکت بده با آب فرات و تو لوله. به نون و هم گفت 10-15 هم نون بپزن. یک مش از متدینا و مذهبیارم دعوت کرد، یا آبگوش داد اینا خوردن. به حضرت عباس دخترشو نفرستاد آرایشگاه مردونه، به حضرت عباس دخترشو تو ماشین نگذاشت چراغای تو ماشین رو روشن کنه، راننده نامحرم تو ماشین از تو آینه همه جای دختر و ناموسشو ببینه، بوغ 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 دور شهر بگردونه، به همه مردم شهر بگه ناموسمو دارم خونه شوهر میبرم، هر که ندیدش بیاد ببینه. آی خوش غیرت ها. بله بگم شب عروسی دخترش، دخترشو با مادرش اینا فرستاد، عصری عواشقی رفتن تو حرم امیرالمومنین، پناه به قبر علی بردن و التماسار کردن از خدا بخواهی زندگی ما یه زندگی دینی بشه، عالی و خوب و با ایمان و شیرین. دخترشونو نفرستادن این ور اون ور که ننگم میشه بالای منبر بگم کجا. شب عروسی دخترت هاشم جعفر ششتری مطرب و رقاص تو خونش نیاورد، دامادشم مطرب و رقاص نیاورد بزنن و بکوبن و بگن و بخندن و بخورند و بریدن. وای بله. ای تاجرای دینی ای شهر، ای کاسبای دینی ای شهر، ای هیئتیا، ای مسجدیا، ای مقدسا، فقط پای منبر کافی و کافیا مقدس و متدین نباشین. شب عروسی دخترا و شب دامادی پسراتونم دین داشته باش. خدا حفظشون کنه. بعضی از این مردم و اینا فقط دو جا زناشون با مردان نامحرمه، یکی تو مسجدا وقت نماز پرده میکشن زنا او بر مردایی، یکم پا روزه ها زنا او بر مردا این بر، اما از در مسجدا که میرن بیرون و از در روزه ها همه میشن با هم محرم. فقط نامحرمی ها مال همین دو جاست. زناتون تو خیابون با همه محرم هست، دخترها با همه محرم هست، بله در مغازه ها همه با هم محرم هست، فقط پا منبرا نامحرم هست.
الله
زن آقا داره تو خیابون، حالا اینجا ها باز ایجونی خدا پدر شما کاشمریار بیاموزه، واقعا من از روی که آمدم یه زن بی حجاب ندیدم، یا کم تو خیابون آمدم یا نی. آره آقا بعضی از جاها چیکار دارم بگم، تهرون آره آدم تو خیابون یا تو کوچه دارم یا اینه زنه دارم یا بلنگواز سر و صورتش واده، خب ما چشمامون کور که نیست میبینیم، فرق ما با شما اینه، ما تا میبینیم سرون میزیم پایین تو ایجوری نگاش میکنیم، ما کور که نیستیم برادر میبینیم دیگه. آقا آدم میبینه تو خیابون زنه ولنگواز داره میاد، پنجاه تا مرد جلو شروع نمیگیره، بذار یه شوخی هم بکنم امشه، تا تشبیش به یه آخون میفته روشو میگیره، مثل که این زنا فقط ما آخونده رو مرد میدونن، خدا شاهده فقط از ما رو میگیرن اینا. صلوات بلند فرزی در محمد طالب سر برادرم، من از لابلای کارا به دست آوردم که خدیجه خیلی عنایت بهت داره، دلت میخواد این موضوع ازدواج چون خدیجه خانم متشخصه در عربستان زیر نظر او پیاده کنیم، هر خانواده ای رو او سلادونست، ما از همونجا ازدواج کنیم برای شما، گو باشه. ابو طالب آمد سالو خدیجه، ابو طالب خیلی آدم زرنگی بوده، مؤمن با زرنگ باشه، مؤمن احمد نفهم کودن که هر جد هر جا میرزه کلاه بذاره سره که یک درون نمیرزه جانشون. ابو طالب آمد سالوی خدیجه، ریچرد خوشگل حرف میزنه، گفت خانم خدیجه، گفت بله، گفت دلم میخواد یه زن برای پسر برادرم محمد بگیرم، دلم میخواد زیر نظر شما بگیرم، کیو بگیرم خوبه؟ ابو طالب خیلی زیرکانه خواستگاری کرده، خدیجه هم از اون رنتر و درنگتر، گفت آقای ابو طالب مگه میتونی تو دنیا همسری برای محمد گیر بیاری؟ ابو طالب گفت آره، گفت چی؟ گفت خوده. تا کی تو لفا فرق بذارم؟ خوده. گفت من؟ گفت بله. گفت نمیشه. گفت چرا نشه؟ گفت برای که سراطین دنیا اعیان دنیا در طرف حرم من دراز کردن، اعتنا نکردم، به جان شما طبع زن نازه، خدا شاهد تعدلش کسته میشکنه زنت بدا، اما وقتی برای خواستگاری شده نه نمیشه ابدا، ممکن نیست که یک اومدن نشده، دروغ میگه آجل بیام نیامده، اما خب میگه دیگه. آره اما خدیجه راست میگو، سلاطین دنیا اومدن برای خواستگاری و اعتنا نکردم، اما در این حال اختیار من دست عموم ورقه، هم میگن نمیشه نالشو میکنه، هم را نشون میده میگه اختیارم دست ورقه است، اگه میخوای برو اونجا. خب مطلب دستش اومد، حرف زن باید زرنگ باشه، گفتم یه شب، اما حرف شنو هم باید زرنگ باشه، باید حرفو بگیره طرف چی گفت. آمد ابو طالب برادراشو جمع کرد، حقشتایی را آورد خونه ورقه، یک وقت ورقه دید عجب آزاده های عبدالمطلب دارن میان، بزرگان مکه، گویه خبر تازه ایه. به فرمود آی میشستن، ابو طالب حرف زنه، گو آی ورقه ما اومدیم برای خواستگاری دختر برادر شما خدیجه، گو واسه چی؟ گو واسه دختر برادرم محمد، گو پاشون بریم، مگه نمیبینید در چه اوجی از ثروت، مگه کسی میتونه اونو زن خودش کنه؟ اونم شما ها پوشون بیم. خیلی به اینا برخورد، اینا پول نداشتن اما شخصیت و آبرو و احترام و عزت داشتن، خیلی چیزی نیست، این در شمال میاد به هم میخوره، اینا تدبیر شما صلوات بفرستی. بسم الله. آمدن پهلوی خلیجه گله کردن، ورقم پیغام داد برای خدیجه که اینا آمدن پیش من برای خواستگاری تو، گفتم نه. خدیجه پیغام داد عمو جان، من که نمیخواستم زن محمد بشم، اما خوبم نبود شما این بزرگان مکه رو از خودت ناراحت کردی، گفتی نه شما لیاقت همسری ندارین، میخواد یه مبلغ بزرگی بگی که اینا نتونن مهر منو بدن، خودشون برن.
از این ور به ورقه ای دور گفت حالا اگه دوباره اومدن پیشت ای دور بگی یا گفت چند از این ور ابو طالب اومد گله کردن تو که اخلاق نحس و نجس عمود ورقه رو میدونستی چرا ما رو فرستادی پیشت ما رو سبک کرد گفت پاشید برین گفت آقای ابو طالب ناراحتی نداره این قصه ازدواج یکی دو دفعه رفت آمد داره دیگه شما میخواد به ورقه بگید چرا نمیشه لابد میگه برای مهر و صداقت هر چی گفت شما دوباره برین قبول کنین من خودم بهتون میدم آقا آمدن تعلوی ورقه یه وقتا لعن ورقه عوض شده آیون به فرماین بالا شربت بهلیمو بیارین نشستن اونجا گفت که آیون میدونید من به شما ارادت دارم علاقه دارم لکن اخلاق خدیجه دختر برادر من یه جوریه چون تو دنده ثروت و مکنت افتیده غیر پولی چی سرش نمیشه شما هم که از نظر ثروت در افق او و هم افق او نیستین لذا من صاحب گفتم معاملتون نمیشه حالا عنایت دارید اصرار میکنید در این باب مانعی نداره شما مهرشو میتونین بدین گفتم خب زبون داری حرف بزن گفت خب آیون مهرش 1,000,000 دینار طلا مثلا گفت چقدر گفت 1,000,000 دینار طلا ابو طالب گفت باش خب بله باشه برای اون که خرجی نداره باشه 2,000,000 دینار طلا باشه گفت بله گفت بسیار خوب بریم بیاریم آقا اینا آمدن پول بیارن ورقه پیغام داد برای خدیجه که ما گفتیم مثلا 1,000,000 دینار اینا گفتن باشه گفت عمو جان خوب گفتی اینا نمیتونن جور کنن تو عمو 1 دینار آخرش هم باشه گیر میکنن آقا ابو طالب آمد پهلو خدیجه که خانم ما رفتیم و ای گفت 1,000,000 دینار سر گاو حالا تو خمره گیر کرده چیکار کنیم گفت نه هیچ گیری هم نکرده ناراحت نباشید خزینه دار درو وا کنینم درو وا هی پول داد اینا برداشتن آوردن دادن به ورقه ورقه دوباره فرستاد سر جاش خونه خدیجه یه چرخی زد خودمونی ما پیغمبر ما شانس زن گرفتن خوب خدا شاهد پیغمبر رفته زن گرفته تو هم رفتی زن گرفتی پیغمبر رفته زن گرفته مهر خود به خودش داده تو هم رفتی زن گرفتی که اگه پدر زنت بمیره باید خرج برادر زنت هم بدی ولی از نظر دین و ایمان هم افق اگه باشین خوبه ثروت و ولش کن دین دارین یا نه این صوفی بود آقا یک وقت ورقه دید 500,000 دینار 600,000 دینار 700,000 دینار 900,000 دینار 950,000 دینار هی اومد پیغام داد برای خدیجه خدیجه جان اینا آوردن چیکار کنم گفت عمو جان شما از اول باید بیشتر بگی که اینا نتونن بیارن حالا دیگه گفتی بده که مرد حرفشو پس بگیره خوب نیست آدم باید سر حرفش باش ولی مشکل بتونن بیارن یه وقت 1,000,000 دینار تموم شد پیغام داد خدیجه جان آوردن گفت دیگه حالا آوردن دیگه شده دیگه حالا علی‌الحالین خدیجه رو عقد کردن برای پیغمبر آی سیدا سراتون رو تو دنیا بلند کنین مادر بزرگ شما خدیجه یه ریشه خانوادگیتون اینه اگه یک آدم جعلق تازه به جایی رسیده و به دوتا آجر رسیده برای مای 40 تومن اجاره اتاق اساس تو کنار خیابون میریزه ای تازه به جایی رسیده ای تو رو نمیشناسه که مادر بزرگت خدیجه که یک عالم ثروت داشته بسازی با ای تازه به جایی رسیده ها آقا چیکار کرد خدیجه بعد از بگم های 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 تا 3 شبانه روز تمام مردم شهر مکه را خدیجه با خرج خودش نهار شام داد مردم شهر رو به افتخار همسری با رسول الله غلاما و کنیزا آمدن خانم پول بده بریم جهیزیه بخریم برات میخوای بری خونه شوهر گفت بابا 4 تا قالی و 3 تا سماور و 4 تا لحاف خریدن این مال فقرا و گداها و کاسبای عادیه من که نباید 3 تا لحاف و 2 تا دوشک بخرم که گفتن بعد چی میخری گفت خودم میدونم چیکار کنم آقا شبی که خدیجه رو میآوردن خونه پیغمبر اومد تو هجله نشست مقابل پیغمبر یه جعبه زیر چادرش بود گذاشت مقابل پیغمبر سر جعبه رو با کرد یه مش کلی توش بود گذاشت مقابل رسول الله گفت محمد اینا همه کلیدای در خزینه های پول منه کلیداش دست تو منم کلفت تو چیکار کنه دیگه چی بیاره دیگه خدیجه یه زنه آی خدا خدیجه یه زنه در مقابل معنویت و روحانیت پیغمبر این گذشت و از خود نشون داشت، هر چی داد گذاشت جلو آقا. تو چی کار کردی؟ خدام تو خزینه خداییش یک تکه جواهر داد، اسمش فاطمه بود، اونو داد به خدیجه، گفت اینم مال تو. تو دنیا کسی لیاقت نداره این زهرا تو رحمش قرار بگیره غیر تو خانم با گذشت. مال تو. بله، آیان گذشت 15 سال از این قصه. پیغمبر بالای کوه حرا نشسته، یه شب حرام غلطه ضبط شهرات، پیغمبر بالای کوه حرا نشسته بود، یه مرتبه جبرئیل آمد حکم نبوت و ابلاغ کرد. توی این حکم نامه فرمان نامه هم نوشته بود. چی بود تو؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق، اقرأ بربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. حبیب ما پشو برو تو مردم بگو خدا یادت نره محمدان احمدان تا محمدان احمدان میخوام بلند جواب بگید. این صداتون فضای کاشمه رو برگنه. بلبلهای چمن پیغمبر محمدان احمدان تا کس بیار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد. اگر چه هست فروشان به جلوه آمدن، یکی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد. محمدان احمدان تا محمدان احمدان پیغمبر از بالای کوه حرا پایین آمد، در بین راه رسید به علی 10 ساله. پیغمبر 40 سالش، علی ابن ابی طالب 10 سال. پیغمبر صدا زد علی جان ایمان به من بیار، تاج نبوت و خدا رو سرم گذار. صدا زد یا رسول الله حالا اقرار کنم به نبوتت، 10 سال پیش که مادرم گندالم و بزداد. گفتم السلام علیک یا رسول الله. حالا اومد طرف خانه در زد، خدیجه آمد عقب در. کیست کو بنده در؟ حق ندارد کسی در ای خانه رو باز کند غیر محمد. فرمود خدیجه در رو واکن، محمدم باز کن. خدیجه مبعوث به نبوت شدم، ایمان بیار. گفت آقا علیمان بیارم، 15 سال پیش که زن تو شدم تو را دیدم و خریدم. اونم از مو انجیل و گفتار کشیش. حالا بازم میگی اقرار کنم چش؟ اشهد الله اله الا الله و اشهد انک محمد رسول الله. 5 سال از این قصه گذشت، سال 5 بعثت، جبرئیل نازل شد به پیغمبر. یا رسول الله، پروردگارت میگه 40 روز از خدیجه کناره بگیر،
روزها رو روزه بگیر، شبها بگو علی افدارتو بیاورد. شب چهرم شد جبرئیل یا رسول الله، پروردگارت میگه امشب بگو علی افدارتو نیاورد، امشب میخوام افدارتو از بهش بیارم. یک سیب بزرگ آورد، پیغمبر نصفشو بخور، نصف دیگرشو ببر خونه بده خدیجه بخورد. امشب با خدیجه هم بستر شو، بلاس نطفه طیبه طاهره راضیه مرضیه صدیقه بطول عذرا زهره زهرا فاطمه انسیه صدیقه ملیه وجیه علیمه اولمه محدثه زکیه. امشب بناس نطفش منعقد شود. پیغمبر اومد تو خانه با خدیجه هم بستر شد و نطفه بی بی منعقد. یه روز پیغمبر بعد چند ماه اومد تو خونه، دید تو اتاق خلوت خدیجه اما داره با خودش حرف میزنه. صدا زد خدیجه جان با که سخن میگی؟ گفت آقا این بچه‌ای که تو رحم منه انیس منه مونس منه غمخوار منه. شد شب بیستم جمادی، شب ولادت بی بی فاطمه. درد مخاز خدیجه رو گرفت، فرستاد دنبال زنهای قریش بیان قابلگیش کنن. زنهای قریش پیغام دادن خدیجه، اون روزی که پول دار بودی گفتیم زن محمد نشو بوش نکردی، حالا که ثروت و مکنت و داراییت رو خرج اسلام و قرآن کرده، تو هم مثل خودش فقیر کرده، حالا سراغ ما اومدی. تمام غمهای عالم اومد رو دل خدیجه رو گرفت. گفت خدا اگه زن محمد شدم برا پول نشدم، خودم میلیاردر بودم و او چیزی نداشت. برا شخصیت نبود، مهمترین شخصیت عربستان بودم. خدا برا روحانیت و معنویت و حقیقت زنش شدم. نفسن سرزنشم کنن، یه وقتی چار تو زن مجلل دورش حاضر شدم. اون یکی گفت خدیجه من حوا عیال آدمم، دیگری گفت هاجرم، اون یکی گفت آسیه‌ام، اون یکی گفت مریمم. در حریم عفتش مریم ز جن خدمت گذار، هاجر اونجا ایستاده با ادب در چاکری، هاجر اونجا ایستاده با ادب در چاکری. بی بی غصه نخور، ای زنهای قریش قابل نبودن بیان قابلگی تو بکنن، آخه ای بچه تو رحم تو فاطمه. ای ماه دو هفته، ای ماه دو هفته اختر آوردی، ای در یتیم گوهر آوردی، ای نور خدا ز جیب اسمت یعنی ز خدیجه دختر آوردی. گویا که نبود بهتر از دختر، گر بود پسر تو بهتر آوردی. اهل ذوق، این شعر خیلی بلنده از نظر معنا. هستی دادی، هستی دادی به کشتی امکان، ای کشتی هستی لنگر آوردی، ای کشتی هستی لنگر آوردی، دادی به علی امانت از راه، دادی به علی امانت از راه، اون را چه زهیه داور آوردی. یه روز صدا داد علی جان فاطمه 9 سالشه، دختر من میخوام. هر چی گشت تو دنیا دید دوماجی بهتر علی گیرش نمیاد، نشین تو خونه تا بیان سراغ دخترت. یه جوون دینی دیدی تو برو سراغش، دست به دستشون بده دخترتو خوشبخت کن و خودتو خلاص کن.
گفت دختر منو میخوای؟ امیرالمومنین سرش انداخت پایین، دوباره گفت، سه باره گفت، حضرت فرمود داره، گفت چی داری؟ گفت منو بزرگ کردی، نمیدونی کی دارم؟ شمشیر دارم، تیر دارم، نیزه دارم، سپر دارم، خود دارم، اسب دارم، چطور آبکشی دارم، چهار تا نخله خرما. پیغمبر صدا داد علی جان سپر تو بفروش 500 درهم فروش، من برم به دختر من بگم اینم راضیه به شما. اومد گفت دختر جان، فاطمه جان، علی رو انتخاب کردم به عنوان شوهری، 500 درهم مهرش میخوای؟ گفت بابا من به علی راضیم اما به مهرش نه. چی میخوای؟ جبرئیل نازل شد، یا رسول الله پروردگارت میگه به فاطمه بگو هر چی میخواد بگه ما بهش میدیم. به به، طرف داماد خدا، طلب عروس پیغمبر، عجب ازدواجی. جبرئیل گفت یا رسول الله پروردگارت میگه به زهرا بگو 4 نهر در دنیا، 4 نهرم در بهشت ما قباله فاطمه کردیم، یکی از نهرهای دنیا آب فراته. خوبه؟ چیه؟ چرا گریه میکنین مردم؟ من که چیزی نگفتم، که میگم یکی از نهرهایی که قباله فاطمه از آب فراته. چیه برادر؟ ها تازه ایه. صدا در علی جان، پدر جان، من به علی راضیم اما به مهرش نه. زهرا جان چی میخوانی؟ جبرئیل گفت یا رسول الله فاطمه ناراحت نشه، هر چی میخواد بگه. صدا در بابا من میخوام قباله و مهرم شفاعت ای گناهکارا باشه. احبه گناهکارا بهش دادن قدری. زهرا سیدا مادر شما قیامت شفاعت کنه تا راضی بشه. رفتن جایزیه خریدن، عروس خونه دوماد میارن، 5-6 پیرمردای وزین و سنگین، سلمان، ابیذر، مقداد، عمار، حذیفه با پیغمبر اومدن خونه آقا علی. دخترها و زنای هاشمیات هم دور بیبی رو گرفتن دارن میان. رسیدن در خونه، پیغمبر در زد، عقیل آمد عقب در، فرمود عقیل بگو داداشت علی بیاد. اومد در رو وا کردن، صدا داد علی جان، بابا جان دست بده من، دست دومات شو گرفت. صدا داد زنای هاشمیات برید عقب بگید فاطمه بیاد جلو. بابا زهرا جان دست بده به من، دست دختر چم گرفت گذاشت تو دست علی، گفت علی ای امانت من ها. رفتن تو خونه، پیغمبر اکرم فرمود شیرنی بیاری. 2 طبق رطب تازه آوردن، همه دهونها شیرین. ای مسلمونا شب دامادیش علی به مردم آب جو و عرق نداد، یه خورده رطب تازه خوردن. پیغمبر فرمود هر کس در میان این خانه غیر از علی و زهرا بره بیرون. همه رفتن بیرون. یه وقت پیغمبر تو تاریکی ها نگاه کردیدی که وایسیده اومد جلو، کی هستی تو؟ گفت من اسماء بنت عمیسم. مگه صدا منو نشنیدی؟ گفت چرا نرفتی؟ گفت من باید باشم. چرا؟ گفت یادت میاد 5 سال پیش خدیجه میخواست بمیره، من کنار بسترش نشسته بودم داشت گریه میکرد. گفتم خدیجه چرا گریه میکنی؟ گفت من دارم میمیرم، شب زفاف فاطمه میزدم، دختر مادر میخواد. من بهش وعده کردم اگه زنده بمونم تا شب زفاف فاطمه کار مادر انجام بدم. آقا من بذار باشم. پیغمبر یه وقت سرشو به دیوار گذاشی قد گریه کرد، فرمود اسما خدا تو رو رحمت کنه، راست میگی، فاطمه مادر نداره. آیان من یه عقیده ای دارم و اون عقیده اینه، من میگم زن یا مرد، جوان یا پیر، تو دنیا با وفاش خوبه. های های اسماء بنت عمیس از اون زنهای با وفا بود. چطور آیان عزیز کنار بستر خدیجه بود و شب زفاف فاطمه هم بود، اون شبی هم که علی بدن فاطمه رو غسل میداد. چراغهای جلسه رو خاموش کنی، امشب میخوام یه حال این مردم پیدا کنم
این ناله ها و گریه های این مردم بلند بشه امشب از میان این حسینیه ها ها همه همه بلند بلند عرض ادب کنن. میدونید چه رو گفتن چراغ ها رو قاوش کنن؟ خواستن بهتون بگم کنار قبر فاطمه زاریه، خواستن بگم کنار قبر زهرا چراغ ندارد، خواستن بگم بقیه فاطمه خاموش است. وای مغتسل دروز گرد، یه مغتسل دروز گرد تو صحن خانم. منظره رو مجسم کنم براتون، همه گریه کنید. یه مغتسل دروز گرد تو صحن خونه، بدن فاطمه شاور رو مغتسل گذاشت، آیان اسما آب میریزم، علی بدن فاطمه رو غسل میده. به به بمیرم این بچه های زهرا وایسیدن مادر مادر میکنن، های های آیه هیئتی ها همه بگین زهرا. به 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 یا زهرا علی بدن فاطمه را غسل داد، بدن فاطمه را کفن کرد، همین که خواست بنهای کفن را ببنده یه وقت صدا زد بچه ها بیان یه دفعه دیگه مادرتون رو ببینی. یا الله یا الله یا الله، امشب به این محفل ما یه لطفی کن و دردهای این مردم رو به احترام زهرا دوا کن. ای مریض دارا، قرض دارا، گرفت دارا، خدا ما بدیم اما امشب برا زهرا به ما لطفی کن. بگم امیر المؤمنین میگه بگم این کلمه را، این نالهاتون از تو سینه ها دراد. امیر المؤمنین میگه تا گفتم الله، تا گفتم بچه ها بیان یه دفعه دیگه مادر رو ببینین، میگه به خدا یه وقت دیدم زهرا بغلش رو واکر. های زهرا، اینا که میخوان امسال مدینه برن قبرستان بقی، اینا گوش کنن این زمزمه رو یاد بگیرن جواب بدن. همه گوش کنید، آیه شعر میخونم یاد بگیرید جواب بدید. مادر دو جهان، مادر دو جهان، فاطمه جان دل به تو بستیم، محبان تو هستیم.
گوش کنید همه این شعر یاد بگیرید بعد همه جواب. این نصف شعر گوش کنید.
مادر دو جهان، فاطمه جان در به تو بزدیم، محبان تو هستیم، نظر کن زنایت به فردای قیامت. همه نظر کن زنایت.
مادر دو جهان،
مادر دو جهان،
دل بزا بزی محب مادر دو جهان نظر کن به عنایت
شب آخر مجلس و آخر منبر و این جمعیت و این ازدحام و از شهرستانهای اطراف یه عده رفقام اومدند و از شهرستان تربت حیدریه و شهرستان نیشابور و خود کاشمر و اطراف زهرا جان تو رو به جان بچه ها امشب یه جواب شما بده به خدا یه کسی امشب از در خونه بی بی دست خالی بره بیچاره از بیبی زهرا آدم چیزی نگیره گوش کنید یه دفعه دیگه هم میخونم یاد بگیرید قشنگ جواب بدید
مادر دو جهان فاطمه جان در به تو بزدین محبان تو نظر کن زنایت به فردای قیامت نظر کن
همه بلند جواب بگید ما چون خیلی عقیده دارم و علاقه دارم و ارزش قائلم برای حالتون و برای هوایجتون.
دلم میخواد دلهاتون رو متوجه کنید، حالت توسلتون رو نگه بدارید، بعدم یه برنامه ای دارم 2-3 دقیقه بهتون میگم. زهرا جان، فاطمه جان، فاطمه جان، میپسندی مردم ناامید برن میرن، دختر پیغمبر، خاموش کن آقا چراغا رو، دختر پیغمبر، حبیبه خدا، اون چه ما به دست آوردیم از روایات اینه، کارا امرو به سر به دست به سرت مهدیه. زهرا جان از بس ما بد کردیم به زرت به ما اعتنا نمی کنه. بیبی جان لطفی کن امشب یه اجاره ای بکن به بزر دوجد یبن الحسن، یبن الحسن، یبن الحسن، یبن الحسن، یابنا الحسن، امام زمان به هیچ قیمتی حاضر نیستنی مردمی بغبجا بجور تو خیابون بشینه، زن و مرد تو خیابون نجزدن، رو خاکا نجزدن، 2-3 ساعت تو این گرمای جور بجارده نجزدن. امام زمان اینا به یه امیدی نجزده، یکی مریض داره، یکی قرض داره، یکی گرفتاری دیگه داره، حجت ابن الحسن، یه چند تو بچه فلجی دارن، یه دو سرطانی دارن، یه مش مریض دیگه دارن، خدا من به سم خودم میگم، پاشنه جیبمو بالا کشیدم، تو دنیا راز دیدم، به هر که میرسم میگم بگو مهدی جا. اگه مریض دارم میگم بگو امام زمان، اگه قرض دارم میگم بگو امام زمان، اگه خونه ندارم میگم بگو امام زمان، اگه دردهای دیگه دارم میگم بگو امام زمان، حجت ابن الحسن قدی مردم و در خالت بشورانه، اینقدر مردم و در خونت بریزم بگم ناله کنن تا در خونت و واگونی بذار باده. قدر این مجلس امشب طولو بدون اینا، یبن الحسن، یبن الحسن، یبن محمد ابن عیسی بحرینی خودش فرمود، محمد ابن عیسی هر جا هستی هر کاری داشتی منو صدا بزن تا جوابت بده، خودت گفتی صدا بزنی. آیان حوائجتونو در نظر بیارید، این گوی اینم میدون، حوائجتونو در نظر بیارید، تو رو به خدا اگر این توسل امشب مشکلاتتون رو حل کرد، مزدشی باشد به هر که رسیدین، هر گرفتاری داشت راه نماییش کنین، بگین برو در خانه امام زمان.
به حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها سیم الحجه یا الله. پروردگارا ما را بیامون، والدین ما را بیامون، مهمات دینی و دنیایی و اخروی ما را کفایت فرما، مرزای ما را لباسا فیت ببوشان، عواقب امور ما را ختم به خیر بگردان، باوره پریزکاری پاک دامنی به همه مخصوصاً به نسل جوان ما عنایت فرما، حیا و عفت و عصمت به زنهای ما و رحمت فرما، هر پرگارا اواخر امور ما را ختم به خیر بگردان،